اما تیم فوتبال فرایبورگ آلمان تونست با یک بازی هجومی برتر به یک براگا رو شکست بده. در مجموع 4-3 فرایبورگ به برتری رسید تا به دیدار نهایی راه پیدا بکنه. در دیگر بازی نیمه نهایی لیگ اروپا در دور برگشت، بازی حساس استون ویلا و ناتینگهام فارست برگزار شد. در بازی رفت ناتینگهام فارست با تکل کریس وود مهاجم باشگاه ناتینگهام و تیم ملی فوتبال نیوزیلند که حریف ما در رقابت جام جهانی هست به برتری رسیده بود، اما در بازی برگشت در ویلا پارک اونای امری که نشون داد واقعا متخصص لیگ اروپا هست با 4 قهرمانی بار دیگه تیمش رو به دیدار نهایی رهنمون کرد. در بازی شب گذشته 4-0 در هم کوبیدن ناتینگهام فارست رو و در مجموع استون ویلا 4-1 به برتری رسید و بعد از 44 سال بار دیگه به یک فینال اروپایی راه پیدا بکنه تا در تاریخ 6 خرداد ماه تاریخ 2 اردیبهشت ماه دیدار فرایبورگ و استون ویلا از ساعت 22:30 دقیقه وقت تهران برگزار بشه. 3 اردیبهشت ماه فینال لیگ اروپا بین فرایبورگ و استون ویلا. اما بیایم سراغ لیگ کنفرانس اروپا. هم باز شب گذشته دو بازی نیمه نهایی در دور برگشت برگزار شد. استراسبورگ به مانند بازی رفت در بازی برگشت 1-0 مغلوب رایو وایکانو اسپانیا شد تا در مجموع رایو وایکانو 2-0 به پیروزی برسه و راهی دیدار نهایی بشه. از این طرف هم کریستال پالاس به مانند بازی رفت 3-1 شاختار اوکراین رو شکست داده بود، در بازی رفت هم 2-1 شاختار رو شکست داد. در مجموع 5-2 به برتری رسیدند تا 6 خرداد ماه هم کریستال پالاس به مصاف رایو وایکانو بره. این بازی هم 22:30 دقیقه وقت تهران برگزار میشه و 9 خرداد ماه که آخرین بازی فوتبال در اروپا خواهد بود، اصلا قبل از رقابت جام جهانی دیگه میشه آخرین بازی فوتبال در نقاط مختلف جهان قبل از آغاز رقابت جام جهانی 9 خرداد ماه فینال لیگ قهرمانان بین آرسنال و پاری سن ژرمن برگزار میشه. پس 3 اردیبهشت ماه لیگ اروپا فرایبورگ استون ویلا، 6 خرداد ماه کریستال پالاس و وایکانو در لیگ کنفرانس اروپا و آرسنال و پاریس سن ژرمن هم 9 خرداد ماه که البته 9 خرداد ماه بازی 19:30 دقیقه وقت تهران 7:30 شب برگزار خواهد شد تا قهرمان رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپای این فصل هم مشخص بشه. این از رقابت‌های اروپایی. امشب هم در چارچوب رقابت‌های مختلف باشگاهی لالیگا اسپانیا هفته 35 لوانته با اوساسونا بازی می‌کنه، از بوندسلیگای آلمان هفته 33 بورسیا دورتموند به مصاف آینجافت فرانکفورت میره. اگر بورسیا آدراک رو شکست بده نایب قهرمانی خودش رو قطعی میکنه. و سری آ ایتالیا هم از هفته 36 تورینو به مصاف ساسولو خواهد رفت. در فینال جام حذفی عربستان هم الهلال باید با الخلود بازی خودش رو برگزار بکنه. این مهمترین رقابت‌های فوتبال در اروپا بود که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم. اگر سوالی هست در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای آرش اسدی همکارمون در این بخش و با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
هفته 33 بوندسلیگای آلمان را از رادیو ورزش شنونده باشید.
یکورتوسینه یه قیچی برگردون یه گل زیبا.
دورتموند آینتراخت فرانکفورت جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22
داخل محوطه یه ضربه سر راحت و گل دوم.
تلاش زنبورها برای حفظ جایگاه دوم جدول. پخش زنده دیداری از هفته 33 بوندسلیگای آلمان روسیا دورتموند
آینتراخت فرانکفورت
جمعه 18 اردیبهشت ماه ساعت 22 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
اما همچنان پیام‌های کوتاه شما دوستان عزیز شنونده به دست ما میرسه. کمال جاوید از استان البرز پیامک ارسال کردن، نوشتن که از معلم ورزش دوران راهنمایی در مدرسه هفته تیر آقای شهیدی خیلی تشکر میکنم، متشکرم. دوست دیگر ما گفتن که سلام به همه شما، حمید رضا نعمت زاده از کرج، تشکر صمیمانه کردن از معلمشون آقای مبینی. تاها عبداللهی گفتن که سلام به همین شما، شنونده برنامه‌تون هستم. چقدر خوبه که ما همچنان یاد می‌کنیم از معلمان عزیزمون. خواستم که از معلم دوران دبستان خودم خانم حسنی تشکر ویژه بکنم. الهی هر جا هستن سلامت باشن. مازیار شکری از یاسوج هم همراه برنامه‌مون هستن و گفتن که خدا قوت میگم به عوامل برنامه صبح و ورزش. جا داره که از معلم ورزش خودم آقای دقیقی خیلی تشکر بکنم و ایشون به من والیبال رو یاد دادن و بعد از اون هم من دیگه این رشته ورزشی رو رها نکردم و خلاصه جدیش گرفتم و رفتم سراغ والیبال. خیلی ممنونم. اصغر جوینده از رشت هم از معلمشون آقای سارمی خیلی تشکر کردن. علی صبحی از شیراز هم همراه برنامه ما هستن و گفتن که خیلی ممنونم از برنامه صبح و ورزش. در دوران ابتدایی معلمی داشتم به نام آقای پوریانفر و ایشون فقط معلم نبودن بلکه برای همه ما یه دوست صمیمی بودن که در کنارش احساس آرامش میکردیم. محمد رضا فداکاری از رشت هم پیامک ارسال کردن و گفتن که تشکر از همه معلمانم، چه مقطع دبستان و چه راهنمایی و دبیرستان، ولی از دوران دبستان خودم خاطرات خیلی خوشی داشتم و دارم و معلمام یکی از یکی بهتر بودن. از همشون تشکر میکنم. شما هم میتونید دوستان عزیز از طریق سامانه پیام کوتاه 3306 با برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش در ارتباط باشید، معلمان عزیزتون رو به ما معرفی بکنید، به ویژه معلمانی که فداکاری کردن، فراتر از اون وظیفه خودشون که تدریس کردن بوده درس زندگی دادن و حالا به فکر دانش آموزان بودند و از لحاظ روحی و روانی هم به اونها کمک کردند. مثلا اگر دانش آموزی دچار یک مشکل یا سختی شده، بی تفاوت نبودن در مقابلش و کارهای پسندیده ای انجام دادن که توی ذهن شما همچنان باقی مونده. میتونید بیشتر از این معلمان فداکار امروز یاد کنید. خب نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به جام جهانی فوتبال 2026 و آخرین خبرهایی که در این حوزه وجود داره. تیم‌های راهیافته به جام جهانی 2026 و ارتباط ما هم که برقرار شده با همکارمون آقای علیرضا دهخانی. سلام به شما و صبح بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم مرادی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه صبح و ورزش از سلام و صبح بخیر دارم. آدینه خوبی برای همتون آرزو دارم. در خدمتتون هستم خانم مرادی.
خیلی متشکرم. بفرمایید امروز در مورد کدام تیم صحبت میکنید برامون؟
بله خانم مرادی، در مورد جام جهانی و انتخابی این مسابقات در قاره اروپا صحبت میکردیم هر روز و امروز میرسیم به تیم ملی سوئد.
بله.
شاید برای خیلی از اون دسته از علاقه‌مندان به فوتبال که حرفه‌ای‌تر مسابقات و اخبار رو پیگیری میکنن، این سوال پیش بیاد که چطور تیم ملی سوئد که در گروه بی عنوان چهارم رو به دست آورد و آخر شد، اومد در پلی آف حضور پیدا کرد. تیم ملی سوئد به لطف پیروزی در مقابل آلمان و کرواسی در مسابقات لیگ ملت‌های اروپا که در اون این قانون رو یوفا گذاشته، چهار تیم از بهترین صدرنشینان گروهی در آخرین دوره لیگ ملت‌های اروپا در پلی آف حاضر میشن. این شانس به هر حال برای سوئد ایجاد شد، علارغم اینکه به هر حال اون سه تیم دیگر تونستن از گروه به صورت مستقیم صعود کنن یا در پلی آف قرار بگیرن با عنوان دومی. این امکان برای سوئد به وجود اومد علارغم اینکه اصلا در بازی گروهی نتیجه خوبی نگرفت، بیاد شانس خودش رو در پلی آف آزمایش کنه. تیم ملی سوئد در گروه بی، گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره اروپا، همراه با تیم‌های سوئیس، کوزوو و اسلوونی در این گروه قرار گرفت و اصلا عملکرد خوبی رو نداشت. سوئدیا در اولین دیدار خودشون در مقابل اسلوونی به تساوی 2-2 رسیدن و در پایان دوره رفت دو بازی متوالی خودشون رو بدون گل زده با نتیجه مشابه 2-0 در مقابل کوزوو و سوئیس باختن. سوئد در دور برگشت هم در اولین دیدار خودش در خانه مغلوب کوزوو شد با نتیجه 1-0 و اینجا سران فدراسیون فوتبال سوئد تصمیم گرفتن تا یان دال توماسون اسطوره این کشور از رأس کارت فنی این تیم برکنار کنن و گرام پاتر رو جایگزینش کنن. گرام پاتر هم در اولین دیدار خودش در مقابل تیم ملی سوئیس با نتیجه 4-1 شکست خورد و در آخرین دیدار خودشون در این گروه با نتیجه 1-1 در مقابل اسلوونی متوقف شدن و در پایان از 6 بازی که انجام دادن بدون برد 2 مساوی و با 4 باخت با تنها 4 گل زده و 12 گل خورده و 2 امتیاز در قعر جدول قرار گرفتن. اما اونها به همون دلیلی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم اومدن در پلی آف حاضر شدن. اونها در پلی آف نیمه نهایی ابتدای در مقابل اوکراین قرار گرفتن و در اون دیدار با 3 گل و هتریکی که یوکرش ستاره خودشون موفق شدن 3-1 اوکراین رو از پیش رو بردارن و این گام اول موفق گراهام پاتر بود و در پلی آف نهایی یا همون پلی آف فینال تکرار شد. پلی آف دوره قبل جام جهانی 2022 سوئد در مقابل لهستان قرار گرفت و در بازی مهیج در حالی که تا دقیقه 88 در مقابل لهستان با ستاره خودش رابرت لواندوفسکی 2-2 مساوی بودن، باز هم این یوکرش بود که اومد و گل پیروزی و سرود جام جهانی رو زد و یک سرود دراماتیک رو برای سوئد رقم زد و برای دوم دوره متوالی اونا موفق شدن از پلی آف به جام جهانی سود کنن و این اتفاق بسیار خوشایندی برای گراهام پاتر بود که تنها با 4 بازی حضور روی نیمکت سوئد حالا خودش رو در جمع مربیان برتر جهان در جام جهانی می‌بینه. تیم ملی سوئد در جام جهانی در گروه 6 گروه F قرار گرفته همراه با تیم‌های تونس، ژاپن و هلند. به هر حال یک تیم از قاره اروپا که هم قاره ایش هست، یک تیم از قاره آسیا و یک تیم از قاره آفریقا که البته اصلا کار آسون و ساده‌ای نداره. نسل جدید فوتبال سوئد شامل یوکرش، الکساندر کیساک، الانگا و یاسین عیاری میتونن در جام جهانی تحت هدایت آقای گراهام پاتر نتایج خوبی رو رقم بزنن. سوئد میزبان جام جهانی 1958 که نایب قهرمان جهان هم شد، عنوان سومی جام جهانی رو داره در سال 1994 و در جام جهانی 2002، 2006 و 2018 حاضر بود و حالا باید ببینیم در این دوره چه کار خواهد کرد. یعنی میشه گفت خانم مرادی اتفاق مهم پلی‌آف‌ها در شاید بیان تمام پلی‌آف جام همین حضور سوئد به عنوان تیم آخر گروه خودش در پلی‌آف، اونم با شانسی که از رقابت لیگ ملت‌های اروپا به دست آورد رو دونستی اونا اومدن و تونستن اوکراین و لهستان رو حذف کنن. به این ترتیب در حضور سوئد در جام جهانی فوتبال اروپا یکی از اسطوره‌های خودش رو در جام جهانی نمی‌بینه، اونم کسی نیست رابرت لواندوفسکی که الان با 38 سال سن میتونست جام جهانی پیش رو مثل ادین ژکو از تیم ملی بوسنی به عنوان آخرین آوردگاه ملی خودش ببینه و این اتفاق نیفتاد و حالا نسل جدید تیم ملی سوئد که جانشین زلاتان ابراهیموویچ شدن باید ببینیم در رقابت جام جهانی چه کار خواهند کرد.
بله بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم آقای دهخانی و روز بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین، منم تا ارتباط بعدی همه رو به خدا بزرگم سپارم. خدا نگهدار.
هفته 33 بوندسلیگا آلمان را از رادیو ورزش شنونده باشید.
یه کورتوسینه، یه قیچی برگردون، یه گل زیبا.
دورتموند آینتراخت فرانکفورت جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22
داخل محوطه یه ضربه سر راحت و گل دوم.
تلاش زنبورها برای حفظ جایگاه دوم جدول. پخش زنده دیداری از هفته 33 بوندسلیگا آلمان روسیا دورتموند آینتراخت فرانکفورت جمعه 18 اردیبهشت ساعت 22 از رادیو فرزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
ساعت 9:44 اینجا رادیو ورزش و این هم برنامه صبح و ورزش. اما نگاه طنز به اخبار و رویدادهای جنگ در بخش سجیل.
موشک‌های پدافندی پاتریوت هم داره تمام میشه. ما تو ایران تجربه همه چیز
به قول عزیزان حوزه پرورش اندام دوش دری سو میزه.
الان همه اینا رو هر سال فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه میکنه.
سجیل
Thank you. سلام، اینجا رادیو ورزشه و در برنامه صبح و ورزش قرار از دل خبرهای داغ دنیا یه نرمش سیاسی انجام بدیم، البته بدون آسیب دیدگی. مثل همیشه این برنامه تنگه منه که به ما کمک میکنه تا از جدیدترین خبرهای روز دنیا با خبر بشیم. میریم به سراغ بخش خبرهای ورزشی که یه خبر مهم و جذاب اومده. فیفا قراره یه برنامه اجرا کنه به نام تماشاگر ارشد فوتبال و به اون دسته از عزیزانی که علاقمند هستن در این حوزه فعالیت کنن میگه شما بیاید 104 تا بازی جام جهانی رو ببینید و در نهایت بعد از 39 روز ما به شما 50000 دلار حقوق میدیم. الان باد به پرچم اونایی میوزه که فوتبال میدیدن. قبلا مادر رو با عصبانیت میومدن میگفتن پاشو یه کاری بکن، این فوتبال دیدن مگه نون و آب میشه؟ الان پسرا میتونن بگن مامان لطفاً با یک میلیونر آینده اینجوری حرف نزن. بابایی که همیشه کنترل و قایم میکرد الان خودش میاد میگه پسرم امشب 3 بازی پشت سر هم داریم و تمرین کن برای بازار کار آینده. قبلا بعضیا میگفتن من فوتبال نبینم خوابم نمیبره، الان دیگه میگن شیفت شب دارم کار میکنم. یا میتونن توی رزومه کاریشون بنویسن مهارت هاشون تحلیل آفساید، تحمل گزارشگرا، بیدار موندن تا دقیقه 120 و در نهایت حتی پاش به کلاسای کنکور هم میتونه باز بشه. الان تو کلاسای کنکور میگن بچه‌ها پزشکی اشتباه شده، آینده در اختیار کساییه که همزمان بتونن 4 بازی فوتبال رو تحلیل کنن. یه کارشناس فرانسوی اعلام کرده که جنگ ایران و آمریکا شبیه مسابقه کشتی کج و ورزش زورخونه‌ایه. اول ما فکر کردیم این میره تو دسته خبرهای ورزشی، بعد دیدیم نه، این جزو اخبار سیاسی به حساب میاد. شما فکر کن آمریکا با اون همه هالیوود و افکت ویژه هر روز میاد وسط میدون، نورپردازی، دود، موسیقی هیجان انگیز،
بعد آخرش معلوم میشه صندلی که پرت کرده پلاستیکی بوده.
اون طرف ورزشکار زورخونه‌ای آروم داره میلو میچرخونه، زنگ زورخونه هم داره میزنه، اصلا عجله‌ای نداره. یکی بهش میگه آقا حریف داره کری میخونه، میگه صبر کن فعلا این بیت شاهنامه تموم بشه. جالبه که این کارشناس فرانسوی گفته در نهایت روح پهلوانی پیروز میشه. یعنی آمریکایی‌ها تازه فهمیدن تو این منطقه بعضیا قبل مبارزه رجز میخونن، بعضیا بعد مبارزه چای میدن. الان فقط نگرانی ما اینه که نکنه آمریکایی‌ها برای مقابله با زورخونه تحریم میل و کبادم شروع کنن. در تازه ترین اظهار نظر مقامات آمریکایی اعلام کردن نمیدونیم با درخواست کمک کشتی‌ها در تنگه هرمز چیکار کنیم. یکی از مسئولاشون گفته دستورالعمل دقیقی نرسیده. احتمالاً تو پنتاگون الان اینجوریه. ببخشید ما الان در حالت جنگیم یا آتش بس. میگن یه لحظه صبر کن، ترامپ تازه توییت جدید زده، ببینیم امروز چی دوست داره. آسوشیتد پرس نوشته مواضع آمریکا ظرف 24 ساعت از پایان عملیات تا تهدید به بمباران در نوسان بوده. یعنی سیاست خارجی آمریکا رسما تبدیل شده به کولر ماشینا. یه لحظه گرمه، یه لحظه سرده، یه لحظه هم که اصلا خاموشه. یه پژوهشگر آمریکایی هم گفته این جنگ برنامه ریزی دقیقی نداشته. یعنی ظاهرا انگار اول دکمه شروع عملیاتو زدن، بعد تازه رفتن دنبال دفترچه راهنماش گشتن. الان وضعیت طوریه که ناخدای کشتی‌ها بیشتر از مقامات آمریکایی میدونن باید چیکار کنن. حداقل اونا میدونن که فرمون کشتی دست کیه. بریم سراغ کشور چین و یک رسانه چینی که روز پنجشنبه گزارش داده یک نفتکش بزرگ حامل فرآورده‌های پالایش شده که متعلق به یک کشتیدار چینی بوده روز 4 می در نزدیکی بندر الغیر امارات و در ورودی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. دقت کردین تو سیاست جهانی قول‌های امنیتی دقیقاً شبیه گارانتی لوازم خانگی شدن. تا اتفاقی نیفتاده همه چی عالیه، ولی لحظه حادثه میگن شامل شرایط خاص نمیشه. الان این نفتکش چینی در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفته، اونم در حالی که روی بدنش میگن بزرگ نوشته بوده مالک و خدمه چینی. یعنی طرف قشنگ نوشته آقا ما اصلا تو دعوا نیستیم،
مثل اون آدمی که وسط دعوای خیابونی هی میگه من رهگذرم آقا، من فقط اومدم نون بخرم. بعد آمریکا قبلا مگه نگفته بود نگران نباشید همه نفتکشا رو اسکورت میکنیم؟ الان وقتی چینیا دنبال اسکورت گشتن، دیدن یه پیام خودکار اومده براشون، اپراتورهای ما در حال حاضر پاسخگو نیستن. اصلا آمریکا یه جوری قول امنیت داده شبیه این تاکسی های اینترنتیه که می نویسن راننده شما در چند دقیقه آینده می رسد، بعد یهو وسط مسیر می زنه سفر شما لغو شد. اون بنده خدایی هم که گفته این اتفاق از نظر روانی خیلی سخت بوده حق داره، چون چینی ها فکر می کردن نوشته مالک و خدمه چینی مثل برچسب ضد ضربه عمل می کنه، یعنی انتظار داشتن همه بگن او چینیه ولش کن رد شه. ولی الان تنگه هرمز به جایی رسیده که همه کشتی ها با استرس رد می شن، در حدی که ناخدا قبل از حرکت میگه همه سفت بشینید کمربنداتونم ببندید. از اون طرف احتمالاً طرف آمریکایی هم الان میاد توضیح میده میگه ما گفته بودیم اسکورت میکنیم ولی نگفتیم که همیشه کنار کشتیم، یعنی در حد همون رفیقی ان که میگه داداش پشتتم، بعد دعوا که شروع میشه پشتتو نگاه میکنی میبینی رفته آب میوه بگیره. بریم ببینیم وضعیت ترامپ چه شکلیه. یک رسانه اسرائیلی نوشته که ترامپ بعد از بیشتر از 2 ماه فشار و تلاش برای اینکه ایران را به زانو در بیاورد، حالا توی یه بنبست کامل گیر کرده است. دقت کردین بعضیا فکر میکنن دنیا هم مثل معاملات املاک میچرخه، یعنی میگن یه فشار کوچیک میاریم طرف خودش تخفیف میده، یعنی خودش با اعتماد به نفس وقتی وارد شده بود گفته بود 2 هفته‌ای جمعش میکنم، الان مثل قاشق توی عسل گیر کرده، نه جلو میره نه عقب میاد. الان تیم ترامپ هر روز جلسه میذاره میگه پلن بعدی چیه، یکی میگه فشار بیشتر، اون یکی میگه تحریم بیشتر، یکی از ته اتاق میگه شاید جواب نده، بعد همه برمیگردن نگاش میکنن آه تو چرا انقدر منفی. الان دقیقاً وضعیت شبیه اون آدمیه که تو دعوا سیم بالا زده، بعد فهمیده طرف مقابلش کمربند مشکیه همون رشته ورزشی رو داره. کلن الان سیاست جهانی به جایی رسیده که بعضیا با نقشه شطرنج اومدن، بعد دیدن که طرف استاد منچو مارپله است. خیلی ممنونم که برنامه امروز هم شنیدید، مراقب خودتون باشید، خدایا رو نگهدار.
بریم نقطه سرخط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدن. بریم نقطه سرخط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب من، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدن. ایران من، خدا پای کارته، دل گرفتارته، ایران من، همه شهر هوادارته، دست علی یارته، ایران من، ایران من، تو فقط بدون من پاتم، عاشق کبیر و دریاهاتم، کشوری که عشق و یادم دادی، به خدا که خیلی خاطر خاطر.
توی جامعه نقش‌ها بر اساس ذاتشون از خصوصیات مختلف برخوردار میشن. فداکاری یکی از ویژگی‌هایی که به بعضی نقش‌ها خیلی میاد و به اصطلاح خوب روشون میشینه. نقش‌هایی مثل مادری، پدری و معلمی از جمله همین نقش‌ها هستند. قطعاً برای همینم هست که اصطلاح معلم فداکار ترکیب آشنایی هست برای گوش هامون. سر و کار داشتن معلمان با کودکان و نوجوان ها باعث میشه که این قشر فداکارانه تر نسبت به شغلشون رفتار بکنن. کم نیستن معلمانی که برای دانش آموزان خودشون مثل یک مادر مهربان و یا مثل یک پدر با محبت رفتار میکنن. همین مهربونی هم از اونها انسان های فداکار میسازه. واقعا حیفه که ادامه این بحث رو به شرایط اقتصادی امروز جامعه‌مون پیوند نزنم، دانش آموزانی که در سالهای گذشته فداکاری رو از معلمانشون دیدن و الگو برداری کردند. حتما این دانش آموزان همونهایی هستن که در مواجهه با مردمی که در بحران گرونی و تورم و کاهش فرصتهای شغلی گرفتار شدن روحیه فداکاری رو به اجرا میگذارن و هرچه که از دستشون برمیاد برای خروج مردم کشورشون از این بحران ها انجام میدن. اتفاقی که در پویش معلم محله داره رقم میخوره که در اول برنامه هم در موردش توضیح دادم، اتفاق غریبی نیست که برای اولین بار باشه که رقم بخوره. معلمان فداکار ما در پویش‌های مختلفی و به بهانه‌های مختلف به روستاهای کم برخوردار، مناطق درگیر با جنگ در سالهای دفاع مقدس، مناطقی که به دلیل کمبود امکانات درگیر هستن با بیماری‌های مختلف همیشه پای کار بودن و حاضر شدن و موقعیت‌های بیشماری که حالا الان فرصت نداریم در موردشون صحبت بکنیم، همشون هم داوطلبانه و فداکارانه اعزام شدن و اجازه ندادن که چرخ آموزش و تعلیم از حرکت بایسته. اما هر چه که باشه دیدن و شنیدن این دست از خبرها حال آدم رو خوب میکنه. ما هم هنوز برای داشتن یک نسل از فرزندان مهربان فداکار چشم امیدمون به معلمان عزیز و فداکاره. حالا واقعا هم فرقی نمیکنه چه در هفته‌ای که به نام معلمان نامگذاری شده باشه یا در هفته‌های دیگه، احترام به مقام والای معلم و قدردانی از زحمات و فداکاری‌های معلمان عزیز هیچ وقت نباید از یادمون بره. البته که به مشکلات شغلی و اقتصادی این قشر از جامعه هم به اندازه کافی اشراف داریم، پس از فرصت استفاده می‌کنیم، از مسئولان مرتبط از طرف مردم ایران تقاضا داریم که به مشکلات این عزیزان رسیدگی بکنن و واقعا نگذارن که مشکلاتشون حل نشده روی زمین باقی بمونه. همچنان هم پیام‌های کوتاه شما به دست ما میرسه. سعید روشن از شیراز از معلم دوران ابتدایی خودشون آقای عابدی خیلی تشکر کردن، نوشتن سلام و ممنون از برنامه‌تون، هم یاد میکنم و هم تشکر میکنم از اولی معلم ورزشم آقای عزینی حسن آرمانفر از همدان این پیامک رو ارسال کرده. مجید کردانی از اهواز به همراه همسرشون زهره شهبازی و دختر خانمشون دلانا هم از روستای مظفریه همراه ما هستن و گفتن که تبریک میگم به همسر خودم هفته معلم رو که معلم ابتدایی هستن، خیلی متشکرم. علی صبحی هم از آقای دادگر معلم دوران ابتداییشون یاد کردن و گفتن که صمیمانه ازشون سپاسگزارم به خاطر درس‌های زندگی که به ما دادن. سپاس از همراهی شما این هفته با این گروه کاری در برنامه صبح و ورزش شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید، هوای همدیگر رو هم بیشتر داشته باشید و کلام پایانی ما مثل همیشه، مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست. خدا نگهدار.